تورمی که ادعا میشه در تیر ماه شتابش کم، یعنی ادعا شده که کم شده. این کم شدنه صرفا در سرعت رشد گرونی قیمت هاست و مردم باید آگاه باشن که این موضوع به معنی ارزون شدن نیست، صرفا قراره که همه چیز کمی کنتر گرون بشه. اما این تورم 88% سالانه چی داره به ما میگه؟ یعنی میگه که شما در تیر ماه امسال نسبت به تیر ماه پارسال همه چیز رو تقریبا دو برابر خریدید. و این نکته خیلی مهم اینجاست که این آمار تماما رسمی هن و مردم حسشون و درکشون از تورم خیلی بالاتره. حالا چرا تورم توی ایران هیچ وقت قرار نیست کنترل بشه و همه چیزم اخیراً داره گردن جنگ گذاشته میشه؟ ریشه اصلی تورم برمیگرده به اینکه شما به عنوان یک دولت درآمد پایدار نداری. یک دولت بی پولی دخل و خرجت نمیخونه. خرجت وقتی زیاده باید چیکار کنی؟ تو جیبت پولی نیست. فروش نفتی نیست، مالیاتی نیست، فروش دارایی‌هات نیست، فروش اوراقت نیست. خب چی کار باید بکنی؟ باید بری قرض بکنی. این قرضو یا میری از صندوق توسعه ملی انجام میدی یا میری به بانک مرکزی دستور میدی پول چاپ کن، که معمولاً 90% مواقع اتفاق دوم میفته. و وقتی شما پول بدون پشتوانه، بدون بنیه چاپ میکنی، وارد اقتصاد میکنی، به لحاظ معادلات اقتصادی این پول بدون پشتوانه سرعت گردش پول رو میبره بالا، دوباره افزایش سطح قیمت ها، دوباره تورم، دوباره گرونی، یعنی یک دور باطل. پس عامل ایجاد کننده تورم در اقتصاد ایران چه قبل جنگ چه الان که جنگه، در تمام ادوار یک دولت بی انضباط و دولت بی پوله. و تا زمانی که کسری بودجه از مسیر پایدار تامین نشه، مشکل ما با دنیا حل نشه، بحث فروش نفت و ورود دلارهای نفتیمون حل نشه، به هیچ وجه یک درآمد پایدار ایجاد نمیشه و تا اطلاع ثانوین تورم وجود داره و متاسفانه متضرر اصلیش مردمن که ما به ویژه شاهد حذف طبقه متوسط و اضافه شدنشون به دهک فقیر و در مجموع یک فقر چند بودی متاسفانه در اقتصاد ایران و در سفره‌های مردم هستیم.
خانم طاهرخانی، قیمت یک شانه 30 عددی تخم مرغ در برخی خرده فروشها به حدود 600 هزار تومان رسیده. حالا مرغداران میگن محصولاتشون رو تا حدود 40% کمتر از بهای تمام شده فروختن و تازه مازاد تولید هم میگن که داشتن. توجیه این مسئله چگونه است؟ چجوری ممکنه که همزمان مازاد تولید، زیان تولید کننده و گرانی شدید برای مصرف کننده همه با هم یک جا وجود داشته باشه؟
واقعیت اینه که این اصلا تناقض عجیب و غریبی در اقتصاد ایران نیست. ما در تمام بخش‌های مهم اقتصادی کشور، از سفره مردم بگیرید تا صنعتی‌ترین بخش‌هامون، یک عامل داریم به اسم دولتی که داره قیمت‌گذاری دستوری می‌کنه. و این قیمت‌گذاری دستوری که با هدف زیبای حمایت از مصرف کننده است، در نهایت 50 سالی که حدوداً می‌گذره چیزی جز کمبود، تورم، گرانی، نایابی و کمیابی نداشته. توی این مثالی که شما هم زدین دقیقا داره همین اتفاق میافت. این پارادوکس واسطه‌گری و قیمت‌گذاری دستوری عملا پدر تولید رو توی ایران در آورده. دولت میاد برای تمام مرغدارا میگه شما باید فروش محصولتون، چه مرغ چه تخم مرغ، با نرخی که من میگم انجام بدید. حالا اگه زیر این نرخید، بالای این نرخید، به من ارتباطی نداره. قطعاً چون 70-80% تولید در کشور به ویژه در بخش دام و طیور از طریق نهاده های دامی هست که داره از مسیر واردات میاد، اینها چون در واقع میتونیم بگیم حیات و ممادشون به نرخ ارز وصل هست، بی تردید همیشه عقبن از قیمت های بازار، یعنی همیشه در قالب مواقع دارن ضرر میکنن. پس این سیاست گذاری دستوری باعث میشه که اون تولید کننده ضرر کنه و این وسط خیلیاشون از بازی خارج میشن، ورشکست میشن یا تولیدشون کم میشه. حالا این وسط کی داره سود اصلی رو میبره؟ نه تولید کننده و نه مصرف کننده. این نظام فاسد واسطه‌گری و دلالی که این وسط هست و هیچ پاسخگویی هم وجود نداره. و جالبه، سیاست‌های دولت دقیقاً در خدمت این نظام هست، بالاترین سود رو میبره، یعنی بیشترین حاشیه سود نه متعلق به تولید کننده است و نه به متعلق به دولتیه که در مجموع میخواد تولید ناخالص داخلی رو ببره بالا. کلن این سیستم واسطه هست که با توجه به مافیایی که وجود داره و قدرت بالایی که وجود داره اصلا قابلیت حذف شدن نداره و در واقع محصول بخواد از مزرعه تا سفره من و شما برسه، این واسطه ها تا منافعشون تامین نشه امکان نداره اون محصول دست شما برسه.
خانم طاهرخانی، صندوق بین‌المللی پول رشد اقتصادی ایران در سال جاری رو منفی 5.4% پیش بینی کرده و میگه این دومین سال پیاپی که رشد منفی خواهد بود. این رکود اقتصادی چه پیامدهایی حالا برای اشتغال، قدرت خرید و ادامه فعالیت بنگاه‌های تولیدی خواهد داشت؟
رشد اقتصادی چی هست؟ مجموع آن چیزی که کالا و خدمات توی یه سال توی یه کشور تولید میشه بهش میگن تولید ناخالص داخلی. حالا اگر فرض کنیم این یک اقتصاد متوسط هم باشه، هر سال باید این بیشتر بشه. منتها توی ایران چه اتفاقی میفته؟ هر سال، نه فقط دو سال، چندین سال این عدد داره کم میشه، حداقل درصد رشدش کم میشه. امسال نسبت به سال قبل ما رشد اقتصادیمون منفی بوده، یعنی نه تنها توی کشور، در مجموع هیچ کار تولیدی و خدماتی انجام نشده، بلکه همونایی هم که بودن خیلی هاشون مستهلک شدن یا ورشکست شدن، جمع کردن یا تولید و اون خدمات رو کم کردن. وقتی میگن رشد اقتصادی منفی یعنی کیک اقتصاد ایران قرار کوچیک بشه. حالا این کجا خودشو نشون میده؟ وقتی اقتصادی جلو نمیره، درگیر رکود تورمیه، اولین آسیبش رو به اشتغال میزنه. قطعا وقتی شما تولیدی نداری، استخدامی هم نداری، نیروی کار نیاز نداری، پس نه تنها استخدام جدید اتفاق نمیافته، بلکه همونایی هم که هستن شانسشون رو برای اینکه شغل داشته باشن از دست میدن. موضوع بعدی قدرت خریده. طبیعیه که وقتی رکود توی کشور وجود داره، تولید به اون اندازه انجام نمیشه و از طرفی قدرت خرید مردم پایینه، به هیچ وجه نمیتونه یک تقاضای مضاعف برای بخش تولید به وجود بیاد و مردم همونایی هم که هست نمیتونن بخرن. و اما متضرر آخر باز خود بخش تولیده. شما وقتی هیچ گونه چشماندازی وجود نداره در اقتصادت، پیش بینی پذیری نیست، اون بخش تولید نمیاد سرمایه گذاری جدید میکنه، نه نیروی جدید میگیره، نه خطش رو توسعه میده، نه هیچ کار دیولوپینگی انجام نمیده، چون اصلا امیدی نداره که بتونه حتی سال دیگه بیزینس خودش رو ادامه بده. در مجموعش این که رشد اقتصادی منفی یعنی اقتصاد ضعیفتر، مردم فقیرتر و متاسفانه یعنی تورم و رکود سنگینتر.
و در نهایت خانم طاهرخانی، در حالی که هنوز هیچ چشم‌اندازی از تفاهم با آمریکا اصلا وجود نداره، سازمان برنامه و بودجه میگه در صورت توافق جامع و رفع تحریما تورم میتونه تا زمستان، یعنی کمتر از همین 4 ماه دیگه، به 29% کاهش پیدا کنه و رشد اقتصادی در سال 1406 به 7% برسه. حالا از دیدگاه شما آیا مشکل اصلی اقتصاد ایران وضعیت نه جنگ و نه صلح و تحریم هاست؟ هرچند که شما اشاره‌ای داشتید به دولت بی پول و بی انضباط، اما توضیح شما رو در این باره جویا هستیم.
توافق شرط لازمه ولی شرط کافی نیست. ما اگر نگاه کنیم وضعیت اقتصاد ایران، اون موقعی که تحریما نبود یا اصلا انقدر جدی نبود، هم وضعیت اقتصاد ایران همین چالش های همیشگی رو داشت. دولتی که بی‌انضباط، تورم سنگین داره، کسری منابع داره، قیمت‌گذاری دستوری داره و میتونیم تا فردا این اشکالات ساختاری رو بشماریم. پس این مشکلات ساختاری صرفاً وجود تورم یا شوک‌هایی مثل جنگ مثل یک هیزمی عمل می‌کنن که به اون آتیشه اضافه میشن، عامل ایجاد آتیش نیستن. عامل ایجاد آتیش همین مواردیه که ما اشاره میکنیم به عنوان دردای اساسی اقتصاد ایران، که بزرگترینش برمیگرده به دولتی که خودشو قیم همه چی میدونه، تو تمام بخشام دلش میخواد دخالت کنه و هر چقدر اون بخش پولسازتر، اون بخش وصلتر به سفره مردم، براش جذابتر و سطح دخالت بالاتر. پس این که بگیم الان توافق بشه اوضاع اقتصاد ایران خوب میشه، به نظرم برآورده سازمان برنامه خیلی خوشبینانه است. الان اگر ریسک جنگ از سر اقتصاد ایران حذف بشه، فرض کنیم همین امروز اعلام شد جنگ تموم شد، این جنگ تموم شدنه یک تنفس به اقتصاد میده، ولی نکته مهمتر اینه این تموم شدن جنگ قراره با چه کیفیتی باشه؟ دوباره همون آش و همون کاسه قبل جنگه یا نه قراره تحریمای ما به صورت پایدار از بین بره؟ قراره فروش نفتمون درست باشه؟ قراره هزینه های تحریم نداشته باشیم؟ قراره ورود پول به کشور راحت باشه؟ یعنی کلی بند و تبصره داره. پس جنبندیش این هست که اقتصاد ایران با توجه به ترکیب خطرناکی که الان داره، رشد اقتصادی منفی، رکود تورمی، قدرت خرید ضعیف مردم، بحرانی که سوداوری بنگاه‌ها داره و ورشکستگیشون رو داره زیاد میکنه، در مجموع همه اینها با یک ورد جادویی به اسم حذف جنگ یا حذف تحریم از بین نخواهد رفت.